رادیو تاکسی صدای حرکت یک شهر. رادیو تاکسی همسفر شما در شهر تهران.
به نام خدا، تاکسی رانان و تاکسی سواران، سلام. به رادیو تاکسی رادیو تهران خوش اومدید. از شما دعوت میکنم به مدت 5 دقیقه همراه ما باشید. امروز میخواییم درباره ارائه یارانه برای تعویض کاتالیست های فرسوده تاکسی ها صحبت کنیم، اما قبلش بریم ببینیم اصلا کاتالیست چی هست؟ کاتالیست یک قطعه بسیار حساسه که به اگزوز خودروها اضافه میشه و نقش بسیار مهمی در کاهش آلایندگی ناشی از سوخت موتور داره. در واقع کاتالیست یک نوع مبدله که گازهای سمی مثل کربن مونوکسید، هیدروکربن و اکسیدهای نیتروژن رو با یک فرایند شیمیایی به گازهای بی‌خطر و غیر سمی تبدیل میکنه. از اونجایی که کاتالیست نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا داره، طرح تعویض کاتالیست تاکسی ها در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران قرار گرفته. از شما دعوت میکنم توضیحات بیشتر رو از زبان آقای قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران بشنوید.
نیمه دوم سال که شروع میشه، معمولا یکی از مهمترین مسائلی که مد نظر هست و علل خصوص در حوزه معاونت هم‌نقل شهرداری هم خیلی دنبال میشه، بحث آلودگی هوا هست. سال گذشته الحمدلله دستاوردهای خیلی خوبی در این زمینه داشتیم، امسال هم مصریم که حفظ بکنیم اون دستاوردها رو و به امید خدا بهتر هم بشه. یکی از موضوعات بحث تاکسی است. تاکسی رانای ما در شرایط فعلی تحت فشار زیادی هستن، بالاخره هزینه های نگهداری خودرو براشون بسیار زیاده. بسیاری از این هزینه ها اگر انتظار بخوایم داشته باشیم که کمک و همراهی بکنن، طبیعتاً از سمت ما در شهرداری هم میباید کمک هایی و یارانه هایی وجود می داشت. طرح تعویض کاتالیست فرسوده تاکسی ها هدفش این هست که انشالله ما بتونیم بریم به سمت تاکسی هایی که آلایندگی کمتری دارن. در این طرح چند تا مشخصه ویژه وجود داره. اولا اینکه کاتالیست هایی که در نظر گرفته شده با فراخوانی که ما صادر کردیم از نظر فنی ویژه تاکسی هستن. به طور مشخص میزان کنترل و بحث کیفی که در اینها وجود داره به شکلی هست که گارانتی شده که تا 3 دوره متوالی خودرویی که این کاتالیست روش بسته بشه معاینه فنی برتر رو طی بکنن. ببینید، از نظر زمانی اگر خودرو 2 بار در سال بخواد کنترل روش انجام بشه، چون خودروهایی که زیر 10 سال باشن، تاکسی ها 6 ماه 1 بار معاینه فنی میگیرن تا 1.5 سال. اگر سن خودرو بالای 10 سال باشه، چون 3 ماه 1 بارن، حداقل تا 1 سال میتونه معاینه فنی برتر رو اخذ بکنه. نحوه انتخاب خودروهایی هم که مناسب برای این موضوع هستند هم نکته بارز دوم هست، چون با کمک و همراهی که ستاد معاینه فنی تهران داشتن در این زمینه، هر خودرو تاکسی که مراجعه میکنه به این مراکز، یعنی 6 تا مرکز مشخص هست که اطلاع رسانی شده رو سایت سازمان تاکسیرانی هم، اگر خودرو تاکسی موفق به عقص معاینه فنی برتر نشه و بسته به اون نتایجی که در تحلیل معاینه فنیشون هست عامل عدم موفقیت در عقص معاینه فنی کاتالیست باشه، در اون شرایطه که ما خودرو رو اعزام میکنیم برای تعویض کاتالیست. بنابراین داریم تلاش میکنیم واقعا این بودجه یارانه‌ای که تخصیص داده شده دقیقا به اون جایی تخصیص داده بشه که بیشترین اثرگذاری رو انشالله داشته باشد. علاوه بر این موضوع و یارانه 400 هزار تومانی که در نظر گرفته شده، ما مشوق‌های دیگری رو هم در نظر گرفتیم. اولا بسته به نوع خودرو، در کلیه بهای خدمات تاکسیرانانی که در این طرح مشارکت بکنن 20% تخفیف لحاظ میشه. علاوه بر این حالا داریم تلاش میکنیم انشالله در بعضی از خدمات تکمیلی دیگری هم که وجود داره، مثل وام‌های خاصی که داریم الان در نظر میگیریم، بعضی از وام‌های خرید هست، بعضی از حمایت‌ها هست که در حوزه قطعات دیگر داریم، داریم تلاش میکنیم اون تاکسیرانان که واقعا احساس مسئولیت دارن نسبت به جامعه خودشون و در این جور طرح‌هاش مشارکت میکنن، خودروهایی که در این طرح‌ها شرکت میکنن در اولویت باشن.
امیدواریم امسال هم با اجرای چنین طرح‌هایی شاهد کاهش هرچه بیشتر آلودگی هوا در شهرمون باشیم و هوای پاکتری رو تنفس کنیم.
های زنجیره رفاه.
سلام هموطن،
تحصیل حق فرزندان این مرز بومه.
من هم در کنار شما و با شما
در طرح طلایه‌داران رویش علم که حمایت میکنه از تحصیل
دانش آموزان بی‌بضاعت و محروم کشورم سهیم هستم
و همه شما رو به مشارکت در این طرح ملی دعوت میکنم.
هموطن گرامی، با شماره گیری کد دستوری 3780-777 مربع در اجرای این طرح همراه ما باشید.
خوب بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سر به سر اندیشه،
سر به سر اندیشه،
سر به سر،
سر به سر غیرت و مردانگی،
سر به سر ایستادگی
در او.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
سروها ایستادند
تا همین
سروها ایستادند
از دیروز تا اکنون،
از اکنون تا ابد
از سر تا سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. با ویژه برنامه از سر تا سر، ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در خدمتون هستیم. این برنامه رو اختصاص دادیم به مسئله حرکت‌های جهادی که در کشور صورت گرفته و خب رهبر معظم انقلاب هم تاکید ویژه‌ای روی این حرکت‌ها داشت. برای همین در خدمت حاج آقای مرادی، حجت الاسلام حسن مرادی، استاد حوزه دانشگاه و رئیس گروه جهادی بلاغ مبین هستیم. حاج آقا خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های محترم و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده‌ها و شما.
بزرگوارید، خوشحالیم در خدمتتون هستیم. در همین ابتدا با اجازهتون بریم سر اصل مطلب. اصلا چرا حرکت جهادی؟ یعنی بعد از اینکه 40 سال از انقلاب گذشته، آیا نباید ساختار به سمتی رفته باشه که این فعالیت‌های محرومیت زدایی، ساختارهایی که قرار اتفاق بیفته و کارهای برای جهت رفاه حال مردم، باید توی ساختارهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شکل می‌گرفت که نیازی دیگه به حرکت‌های خارج از ساختاری به اسم حرکت‌های جهادی نباشه؟
حرکت جهادی حالا با اون عنوان عامش یه رویکرده که تو همه ساختارها میتونه باشه، یعنی ما وقتی که میگیم روحیه جهادی، حرکت جهادی، این نیستش که فقط یه کارهایی باشه که خارج از یه چارچوبی داره مثلا توی منطقه محرومی انجام میشه، بلکه کسی که توی یک اداره هست، استادی که توی یک مدرسه هست، توی یک دانشگاه هست، اون هم میتونه اون کاری که داره انجام میده رو با رویکرد جهادی انجام بده. و نگاه ما به حرکت جهادی، اردوی جهادی و سفر جهادی فقط نیست، بلکه یه رویکردیه که در همه بخش‌ها میتونه باشه. و یه جمله‌ای هم دیدم از مقام معظم رهبری فرموده بودن که فرهنگ جهادی در همه صحنه‌ها و عرصه‌ها به کار میاد. اردوی جهادی هم اهمیتش از این جهته که اون روحیه و اون فرهنگ جهادی رو منتقل میکنه و کادرسازی میکنه برای آینده نظام و آینده جامعهمون. انسانهای دغدغه‌مند و دلسوز تربیت میکنه و ما همیشه به این حوزچه هایی که به قولی کادرهای آینده درش ساخته بشه نیاز داریم، ولو اینکه ساختارهامون هم خیلی قوی و متقن باشه، که البته توی دنیا به نظرم هنوز این اتفاق نیفتاده که یه ساختاری باشه که هیچ عرض کنم خدمتتون خللی توش نباشه. حتی کشورهای پیشرفته هم ما دوستانمون هستن که تو عرصه بین الملل کار جهادی میکنن، خود مجموعه ما هم یه فعالیت هایی داریم، حتی توی قلب اروپاش هم جاهایی هستش که نیاز به این حرکت های جهادی هست. بحث پناهنده ها و بحث های حتی بعضی مناطق مردمش، اینها اینطوری نیستش که جایی باشه که دیگه هیچ مشکلی نباشه و اینها. ولی کن من میگم فرضم که این هم باشه، باز ما برای اون بحث کادرسازی به این حرکت های جهادی نیازمندیم.
متشکرم. حالا درباره فعالیت های گروه خود شما، گروه جهادی بلاغ مبین، صحبت میکنیم. سوالم رو خود واضح تر میپرسم، میگم مثلا اگر یه گروه جهادی قراره یه جایی بره آبادانی ایجاد بکنه، خونه بسازه، زیرساخت بسازه، مسجد، نمیدونم سرویس بهداشتی، سیستم لوله کشی آب، هر این کارهای عمرانی، آیا مثلا وزارت مسکن و شهرسازی باید روحیه جهادی پیدا بکنه بره اونجا کار بکنه، یا اینکه نه چون میگیم این روحیه اونجا نیستش، یه نقصی هست، گروه جهادی میره این اقدام رو انجام میده؟ یعنی شما اگه بر فرض بگیریم گروه جهادی شما کار عمرانی میکنه، اگر ظرفیتش بود که زیر نظر شهرداری، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی این اقدام انجام بده با همین روحیه جهادی، نیازی به تشکیل این گروه نبود؟
الان غالب کارهای جهادی که انجام میشه با هماهنگی اون نهادهای مسئول انجام میشه. یعنی من همین ایام ماه محرم، دهه اول ماه محرم، مثلا مجموعه ما توی منطقه‌ای توی استان چهارمحال بختیاری چند تا مدرسه رو داشتیم تعمیر میکردیم. خب این اقدامی که داشتیم انجام میدادیم با هماهنگی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، با هماهنگی اونا داشت انجام میشد. منتها اون دوستان خب یه محدودیت‌های بودجه‌ای داشتن مثلا که نمیتونستن، این تو برنامه‌شون بود که این کار رو انجام بدن، ولی طبعا نمیتونستن برای این سال تحصیلی این اقدامات رو انجام بدن. خب گروه جهادی ما اومد به کمک اونها. و اگر غیر این باشه، به نظر کارهای غیر کارشناسی و موازی کاری بعضن انجام میشه که یه گروه بدون هماهنگی با اون مسئولین منطقه‌ای و استانی و ملی بخواد یه کاری رو بره همینطوری انجام بده.
یعنی حرکت جهادی اصلا اینطوری نیست؟
اونایی که ما سراغ داریم اینطوریه. یعنی همه مجموعه جهادی که مخصوصا در عرصه کارهای عمرانی وارد میشن، هم مجوزهای لازم رو از نهادهای مسئول میگیرن و هم هماهنگی‌های لازم رو انجام میدن که خلاصه کارهایی یه وقت انجام نشه که هم زحمت خودشون از بین بره، هم برای منطقه قابل استفاده بعضن ممکنه نباشه. حالا در گذشته اینطوری بوده، مثلا بعضی وقتا فرهنگ منطقه دیده نشده. مثلا اومدن یه منطقه ما بودیم، یه حموم خیلی خوبی ساخته بودن، ولی مردم اونجا اصلا این فرهنگشون نبود از حموم عمومی استفاده بکنن. خب این حموم افتاده بود اونجا، هیچ استفاده ازش نمیشد. خب طبعا هر کاری هم ابتدایش از این مشکلات پیش میاد تا تجربات به دست بیاره، ولی اینها مال شاید بوده اوایل انقلاب یا 10-20 سال پیش بود. الان الحمدلله اینطوری نیست، کارهایی که انجام میشه هماهنگ، منسجم و در چارچوب های نظام داره انجام میشه.
یعنی سازماندهیش دقیق و از پیش برنامه‌ریزی شده است. یکی از مسائلی که مطرح میکنن اینه که مثلا حالا این چهار تا جوانی که دارن میرن اونجا فعالیت جهادی کنن، مثلا سرویس بهداشتی بسازن و مسجد بسازن، هزینش کمتره که مثلا 4 نفر کارگر رو ببرن اونجا بسازن. این تفاوت چیه؟ فقط قرار اون عمرانه اتفاق بیفته، همونجور که اشاره کردی اون فرهنگم زمینه ساز، یعنی هدف اصلی این فعالیت جهادی چیه؟
اول من این به قولی مستاق و کامل قبول ندارم تو همه موارد. خیلی کارهای بزرگی توسط گروه ها انجام میشه که اینها رو اگه قرار بود یه پیمانکار بیاد انجام بده چندین برابر این هزینه میگرفت. ما توی روستای دره شیخ علی توی بخش بازفت استان چهارمحال کار آبرسانی اونجا رو انجام دادیم سال 83. اون موقع کل هزینه‌ای که شد برای اون اردو و برای اون کاری که ما انجام دادیم حدود 3 میلیون تومان بود. همون موقع پیمانکار اومده بود همون لوله کشی رو می‌خواست انجام بده، گفتن 14 میلیون هزینه داره. از نظر کیفیت هم ما همون نقشه‌های آب روستایی رو گرفته بودیم کامل. دوستانی هم که بودن بچه‌ای دانشگاه تهران بودن، متخصص بودن، فنی بودن، همون کار رو انجام دادیم با 3 میلیون تومان، کاری که اون پیمانکار می‌خواست با 14 میلیون تومان انجام بده. و خب اون بخشداری اونجا و اون سازمان‌های اونجا هم این پولو نداشتن، این کار مونده بود روی زمین. ولی فرضاً بکنیم که این درسته، صدر انقلاب به شهید بهشتی گفته بودن که این کارهایی که جهاد انجام میده رو هزینه‌اش بعضاً بیشتر از این میشه که عرض کنم خدمتتون یه نهادی که مثلا متخصص این کار فرض کنید بیاد انجام بده. ایشون گفته بود که اشکالی نداره، ما یه مقدار بیشتر هزینه میکنیم که جوانهامون هم این روحیه جهادی رو پیدا بکنن، کار یاد بگیرن و اون کادرسازی اتفاق بیفته. الان توی دنیا هم تو بحث‌های مدیریت بحث منابع انسانی و نیروی انسانی اهمیتش از همه منابع دیگه بیشتره و ما اگه بتونیم یه سیستمی بچینیم که تو این سیستم انسان‌های دغدغه‌مند، دلسوز و کارآمد تربیت بشن، واقعا ارزش داره که میلیاردها میلیارد براش هزینه بکنیم، چه برسه به این که این هزینه اضافی نباشه. یه کاری که داره انجام میشه رو ما داریم با یه رویکردی در اختیار یه مجموعه قرار میدیم که اون مجموعه داره هم این کار ما رو انجام میده و هم ارزش افزوده‌ای داره که اون نیروی انسانی متعهد هم تربیت میشه.
طی تجربه‌ای که داشتیم این اتفاق واقعا افتاده، یعنی واقعا افزایش سرمایه انسانی توی این اردوی جهادی اتفاق افتاده.
ما
میخوام از تجربیت شخصی خودتون اگه مثالی بزنید، اگه خاطره دارید.
ما یه دیداری داشتیم خدمت مقام معظم رهبری همین توی تابستون امسال. 42 نفر از فعالای جهادی بودن که خیلی بخش کوچکی از فعالای جهادی بودن. هر کدوم از این 42 نفر یعنی همه این 42 نفر هم افرادی بودن که کار رو با کار جهادی شروع کرده بودن، یعنی توی دبیرستانشون یا توی دانشگاهشون یه اردو جهادی برده بودن و وارد فضای اجتماعی و فرهنگی کشور و اقتصادی شده بودن. اینا رو وقتی اونجا گزارش میدادن خدمت حضرت آقا، هر کسی میگه آقا من مثلا یه کاری داشتم، یه کار کوچیکی توی جایی داشتیم انجام میدادیم، بعد این کارها منجر شده بود به کارهای بزرگ. مثلا یکی توی فرض کنید منطقه دروازه غار یه مدرسه زده بود برای کودکان کار. یه ما حالا خودمون که کوچکی اون جمع بودیم یه گروه جهادی کوچیکی داشتیم، الان یه حوزه علمیه‌ای در تهران داریم، داریم یه کار تشکیلاتی و کادرسازی علمی رو توی حوزه علمیه انجام میدیم. عرض کنم خدمتتون دوستان دیگه، یکی از دوستان مثلا رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین شده بود اونجا، عرض کنم خدمتتون که میز مدیریت جهادی رو راه اندازی کرده بود و اینها. دوستان دیگه تو عرصه اقتصادی وارد شده بودن، یکی از مثلا صادرکننده های موفق بودن محصولات روستایی محرومی که میرفتن و عرض کنم خدمتتون که تونسته بودن که یه سیستم بچینن اینا رو به روسیه و کشورهای دیگه صادر بکنن و درآمد میلیون دلاری برای کشور کسب بکنن. دوستان دیگه در عرصه بهداشت و درمان وارد شده بودن، یه شبکه‌ای را اندازی کرده بودن و هر کدوم از اینها با یه کار جهادی کوچکی شروع کرده بودن، الان داشتن کارهای بزرگی که واقعا یه باری رو از روی نظام برمی‌داره داشتن انجام میدن. البته حضرت آقا تأکید کردن هم تو اون دیدار و تو نامه‌ای که بعدش نوشتن که این کارهای بزرگی که دارید انجام میدید شما رو از اون خدماتی که انجام میدید، اون تعمیر خونه یا اون پیرزن روستایی اینها محروم نکنه، که برکت کار شما همون کارهای جهادیه که دارید برای محرومین انجام میدید. ولی میگم ما دوستان زیادی دیدیم که الان مثلا یکی از دوستان ما بود همون پروژه آبرسانی که عرض کردم خدمتتون، مسئول اون پروژه آقای مهندس جلیلی بودن که دانشجوی عمران دانشگاه تهران بودن، اون موقع سال آخرشون بود که اون پروژه رو مدیریت کردن، الان ایشون مسئول پارک علم و فناوری استان قمه یعنی اون روحیه الان داره اونجا فعالیت میکنه و دوستان دیگه که حالا متعددن تو هر عرصه شما بفهمید من میتونم مثال بزنم.
درسته، ممنونم. از بین این سفرهایی که رفتید حالا توی مناطق محروم و اینا، اقداماتی که انجام شده، یکی از ویژه ترین حالا رویکردهایی که بود، اتفاقاتی که افتاده رو من دوستان برامون روایت کنید، خاطره بگید.
گروه ما یه گروهی که همه اینا طلبه هستن. خب ما وقتی ایامی هم میریم که حوزه تعطیله، حوزم مثلا ایام محرم، ماه سفر، ایام تبلیغی تعطیله. به خاطر همین اردوهای ما تلفیقه، یعنی ما هم کار عمرانی انجام میدیم هم کار تبلیغی و مثلا فرهنگی انجام میدیم. ما سال 84 و 5 وارد یه منطقه شدیم توی استان خوزستان که واقعا محروم بود، منطقه اندیکا که 600 خورده روستا بود. اون دو تا بخشی که از این ما وارد شدیم، یعنی بخش چلوشین بار که واقعا محروم بود، هیچ روستای آب لوله کشی نداشت، برق تو کل این منطقه نبود، حتی باورتون شاید نشه سال 85 تلفن توی مرکز بخش اینجا نبود، جاده های خاکی بود، اصلا یک وضعیتی داشت که حالا ما هم چون تهران بزرگ شده بودیم یه فضایی داشتیم رفتیم اونجا، اصلا نمیتونستیم تصور بکنیم که جایی تو کشور هنوز اینطوری باشه. خب ما که وارد اونجا شدیم، مردم خب اومدن استقبالمون لطف داشتن اینها، بعد خب گفتن که وضعیت ما رو که میبینید چجوری و اینا. ما گفتیم که آقا شما، ما اومدیم برای عزاداری سید الشهدا. خب کارهای عمرانی که ما انجام میدادیم طبعا خیلی محدود بود، میتونستیم یه خونه برای یه نفر بسازیم، برای حالا یه جمعیتی که هیچی نیست و اینها. گفتن آقا ما رو میبینید وضعیتمون رو که، گفتیم واقعش ما چیزی نتونست، نمیتونیم با خودمون تریلی مثلا ارزاقی چیزی نیست، ولی ما یه اکسیری داریم، اونم ذکر عبدالله الحسینه که اگه بیاد توی منطقه به نظر من خیلی اتفاقا میفته و برکت رو با خودش میاره. واقعش یه نامه از سر دلسوزی و واقعا بچه ها دلشون شکسته بود وضعیت منطقه رو، این یکی دو سالی که رفت آمد داشتیم، هر کسی رو هم که میبردیم وقتی عمق محرومیت و وسعت رو میدید هیچ کاری نمیتونست انجام بده. یه نامه نوشتیم فرستادیم، هیچ ارتباطی هم نداشتیم، فرستادیم دفتر مقام معظم رهبری. خب اون نامه رفته بود تا رسیده بود خدمت حضرت آقا، دستور داده بودن یه مجموعه برن تحقیق بکنن، رفتن تحقیق کردن، گفتن نه از اینی که اینا هم گفتن شاید وضعیت بدتر باشه. حضرت آقا به آقای دکتر مخبر که رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هستن دستور دادن که این منطقه احیا بشه، یه هسته‌ای تشکیل بشه و این منطقه احیا بشه. آقای دکتر مخبرم یه تیم می تشکیل دادن، ما هم عضو اون تیم شدیم، یه مشاوری گرفتن که واقعا یه کار جامعی انجام بشه، نه اینکه یه امکاناتی رو ما بپاشیم تو منطقه، مثلا روستاها رو منظوم تعریف کنیم، یه کار علمی و دقیقی انجام دادن و 180 میلیارد تومان سال 87 این منطقه اختصاص دادن. آب، برق، جاده، تلفن، مدارس متعدد، مساجد، اصلا منطقه ای که هیچی نداشت ظرف یک سال واقعا متحول شد. و خود مقام معظم رهبری هر سه ماه یه بار از آقای دکتر مخه گزارش میگرفتن که اولین گزارشی که داده بودن حضرت آقا فرموده بودن که دست شما درد نکند، خداوند شما را خوشحال کند که مرا خوشحال کردید، این پول ها متعلق به مستضعفان است و بهترین راه همین است که انتخاب کرده اید.
خیلی متشکرم آقا، نکته جالبی بود. حالا درباره همین صحبت ها من یه سوالی دارم که از خدمت شما میپرسم. دوستان یه بخشی رو آماده کردم، بریم با هم بشنویم، برگردیم ادامه بحث رو در خدمت آقای مرادی خواهیم بود.
دلش رو به اونایی که باید که نمیتونه بزنه، نمیتونه بگه اونی رو که همه با خودش اشتباه میگیرنش کیه، نمیتونه بگه خیر و جهادگر و خلاصه کار درست اصلی کیه، پس تصمیم میگیره حرف دلش رو بنویسه. یه دفتر خاطرات داره که همه کارهای خیر مربوط به مهندس رو توش مینویسه، خرج‌ها، هزینه‌ها، پول ادوات کشاورزی، چک هزینه ساخت و سازها و بازسازی مناطق سیل زده و محروم و خلاصه هر چی هست رو تو اون می‌نویسه. امروز اما دفتر خاطره‌هاش رو باز کرده و این بار از بانی اصلی این همه خرج و هزینه خیر می‌نویسه تا دلش آروم بگیره. درباره مهندس می‌نویسه: من بهتر از همه اطرافیا و اقوام و حتی خانواده درجه یکش برنامه هاشو میدونم. آره، من اونو حتی بهتر از همه کسانی که زندگیشون با بزرگواری و سخاوت اون میگذره میشناسم. یعنی راستشو بخواید اونایی که سالهاست مدیون مهندسن اصلا اونو نمیشناسن. نمیدونن که از جانبازان دوران دفاع مقدسه، یه دستش رو از دست داده و سالها تو اردوهای جهادی به مناطق محروم کشور سفر کرده و با همون یه دست باقی ماندهش بد جوری دست به خیره و خدمتها کرده. خبر ندارن که من این همه امکانات مالی رو از اون دریافت میکنم و خرج رونق زمینهای کشاورزیشون، خرج بازسازی خونه هاشون، خرج دوا درمون مریضی هاشون و خرج زیارت رفتن پیراشون میکنم. خیال میکنن اون دست خیری که از آستین من بیرون اومده از جیب خودم واسهشون مایه میذاره و من باعث و بانی برآورده شدن دعاهاشون پیش خدای بزرگم. هر چقدرم که بهشون میگم بابا من فقط یه وکیل ساده‌ام، یه نماینده، یه دست اجرایی صرف و ساده، به خرجشون نمیره و شب و روز واسم دعا میکنن. اما من که میدونم همه دعاهاشون یه راست میرسه به جون مهندس که من شاگرد کوچیک دانشگاه بزرگ زندگیشم و البته شاگرد کوچیک دانشکده حقوق. البته حالا دیگه از شاگردی دانشکده حقوق در اومدم و واسه خودم یه خانم وکیل قابل شدم، اما از دانشکده زندگی اون نه، هیچ وقت فارغ التحصیل نمیشم. حالا هم دیگه هم وکیلشم، هم دخترشم، هم شاگرد همیشگیشم و هم مرید تمام کارها و مرام دوست داشتنیشم. بهش میگم آقا بذارید به این بنده های خدا بگم که شما کی هستین، اونا حق دارن شما رو بشناسن. اخمی میکنه و میگه میخوای این یه ذره خیرات و مبراتم ازم دریغ کنی؟ نه دخترم، بانی خیر خودتی، بذار مردم تو رو بشناسن. فکر میکنی خودتم کم کاری میکنی؟ همین که تمام و کمال در خدمتشونی و به جای من بیده است کنارشون مشکلاتشون رو حل میکنی خودش بهترین خیراته، وگرنه پولو که همه دارن. برو دخترم و مثل همیشه مهر سکوت رو لبات باشه حتی بعد از مرگم، به هم قول بده. و من که با تمام وجود مریدشم بهش قول میدم و مثل همیشه خودم و پیش مردم به ندونستن و نشناختن میزنم که اون تا ابد همونطور یه بزرگوار ناشناس بمونه. بله، تا ابد.
واسم از خودت بگو، از زبون یک اسیر، از شبای سرد دل تا هوای داغ تیر.
خیلی ممنون که همچنان با برنامه از سر تا سر ویژه برنامه هفته دفاع مقدس رادیو تهران همراه هستین. در خدمت حجت الاسلام مرادی، استاد حوزه و رئیس گروه جهادی بلاغ مبین هستیم. واجب آخرین نکته که قبل از اینکه این بخش رو شنوندگان عزیز بشنوند فرمودید درباره اقداماتی بود که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مطرح انجام داده بودن و کار کرده بودن که خب کار مفید و شایسته ای هم بوده. چرا نیاز بودی که حتما یک گروهی بره وضعیت رو ببینه و گزارش بده؟ آیا این جزء وظایف ستاد نیستش که همونجور که حضرت آقا تاکید کردن که اصلا سرمایه این ستاد برای رسیدگی به مستضعفین است؟ خودشون چرا این همه سالی که گذشته این اقدامات انجام نشده، نیاز بوده که گزارشی داده بشه؟
واقعا حالا اون که شاید ستاد در زمینه محرومی ازایی به صورت مستقیم مسئولیتی شاید نداشته باشه و نداره الانم، یعنی نهایتش کمک به دولت هاست برای محروم ازایی. اونا اگر برنامه‌ای دارن که بخوان انجام بدن اینا بتونن کمک بکنن. همون اقدام هم که انجام شد، خب باز استانداری خوزستان یه سری طرحایی رو پیشنهاد داد و ستاد اومد اینا رو تأمین بودجه کرد. ولی شاید حالا من بخوام عرض کنم خدمتتون شفاف بگم، شاید یه نگاهی بوده توی این مجموعه هایی که از اول تشکیل شد برای اینکه به مستضعفان رسیدگی بکنه، مثلا ستاد اجرایی که قرار بود اموالی که مال افرادی بود که ظلم کرده بودن به مردم اینا جمع‌آوری بشه و بله و در اختیار مردم قرار بگیره، یا بنیاد مستضعفان و نهادهای این شکلی، اینا یه رویکرد اشتباهی اتفاق افتاد که اینا قرار شد که مثلا این